کوروش سرهنگ زاده که انشالله سالم و برقرار باشن. این هم بخش دیگری از این برنامه بود و معمولا مهدی سهیلی در پایان برنامه هم از خودش شعری میخوند و اون قسمت برنامه هم طرفدارای خاص خودش رو داشت. این برنامه انقدر خانم وایس بود جذاب بود و انقدر شنیدنی که هر مخاطب علاقمند به رادیو اون رو با دل و جان گوش میکردش و لحظه شماری میکردش که این برنامه از رادیو پخش بشه. به گفته علاقمندان رادیو در اون سالها که گاهی اوقات من از زبان خودشون میشنوم، این برنامه رو لحظه شماری میکردن که زمان پخشش فرا برسه و از رادیو گوش بکنن. اینجا مشخص میشد که رادیو یک برنامه موفق و حساب شده در یک شاخه و یک حوزه، مثلا فرهنگ و هنر، تهیه کرده، به مخاطب احترام گذاشته، عرضه کرده و این برنامه در تاریخ رادیو میماند و تاریخ مصرفی ندارد. من یادم میومد آقای مانی بزرگوار که برها شما سالها همنشین ایشون بودین، میگفتن که به فلان برنامه باید تاریخ مصرف نداشته باشه، در هر دوره‌ای باید بهش رجوع بکنن بر حسب نیاز یا حتی لذت شنیدن و این برنامه رو بشنوند، نه اینکه در یک دوره‌ای باشه یا یک بار اون رو بشنویم. اینجا ما دوچار تنزل و دوچار رکود شدیم اگر مخاطب با یک برنامه این گونه رفتار بکنه.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
به نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمرار.
ارادتمند جانی دالر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رزکالی، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج FM ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه 7 اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
خانم ها آقایان، در این قسمت از برنامه هفت اقلیم در خدمت خانم گیتی کاوه، پژوهشگر ارزنده و نویسنده تاریخ رادیو هستیم. خانم کاوه درود بر شما.
خیلی متشکرم، سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های گرامی.
زنده باشید. خانم کاوه، من با شما که صحبت میکردم و به تحولات و رویدادهای دهه 40 وقتی نگاهی داشتیم، یکی از رویدادهای بسیار مهم رو شما فرمودین که تأسیس فرسندیگ اف ام در سال 1346 بوده. یه مقدار در مورد این برای ما توضیح بفرمایید و چگونگیش و به هر حال این اتفاق مهم.
خواهش میکنم. همطور که خدمتون عرض کردم، رادیو در دهه 40 همچنان در حال توسعه بود و شاید بتونیم بگیم که بیشترین گسترش های فنی و محتوایی، توسعه های فنی در دهه 40 برای رادیو اتفاق میفته. در سال 1346 همونطور که رادیو 2 در اوایل دهه 40 افتتاح شد و برنامه های موسیقی پخش میکرد، این نیاز در مخاطبان رادیو بیشتر احساس شد که دوست دارن به موسیقی گوش بدن. به خاطر همین رادیو اف ام، در واقع فرستنده اف ام، نصب و افتتاح شد در سال 46 و هر روز از ساعت 21 تا نیمه شب و روزهای جمعه از ساعت 14 تا نیمه شب فقط موسیقی پخش میکردن. حالا فرق اف ام با سایر موج‌ها یا فرستنده های رادیویی چیه؟ فرق اف ام اینه که این فرکانس یه نحوه پخشی داره که اصطلاحاً بهش مدولاسیون میگن، که فرکانس های مخصوص پخش موسیقی و که این فرکانس ها مثل موج متوسط تحت تاثیر پارازیت های جوی و صنعتی و اینا قرار نمیگیره و شنونده ها میتونن بدون هیچ در واقع نویز و خشهی به قولی موسیقی مورد نظرشون رو گوش بدن. خب حالا بعد از مدتی مسئولین وقت میبینن که خب رادیو 2 چند ساعت بیشتر برنامه پخش نمی کنه. از اون طرف هم رادیو اف ام هم همینطور، اونم چند ساعت بیشتر برنامه پخش نمی کنه و برنامه هاشون شبیه همه. فرستنده رادیو 2 رو تقویت میکنن در ضمن و از بهمن 51 سال 1151 برنامه های رادیو دوم یا همون رادیو تهران و برنامه های اف ام رو در هم ادغام میکنن، به طوری که هر روز 18 ساعت برنامه بدون وقفه هم از موج متوسط و هم از فرستنده اف ام همزمان پخش می شده.
درسته.
و خب غالبا هم که عرض کردم خدمتون که مختص موسیقی، به خصوص موسیقی های غربی و همینطور کلن برنامه ها شاید بالای 90% در واقع محتوای فرهنگی فرهنگ غرب رو منتشر می کرده در بین مخاطبین.
عجب. خانم کاوه، چه مقدار ما از نظر مخاطبین در اون روزگار میتونیم الان باخبر بشیم نسبت به این که خب به تحقیق جناب عالی برنامه ها وقتی به سمت و سوی محتوای غربی میرفت، خب اینجا یه حلقه قطوری مفقود میبود، یعنی محتوای هویت ایرانی. مخاطب چگونه برخورد میکرد با این موضوع؟ آیا مطالب یا آماری چیزی در اختیار داریم که صحبت بکنیم در مورد نارضایتی یا رضایت مخاطب؟ به هر حال چگونگی برخورد مخاطب با این برنامه ها چطور بودش؟
خیلی متشکرم از سوال خوبی که کردید. ببینید، این برنامه ها کلن موسیقی، موسیقی های غربی، موسیقی دانان غربی، نمایشنامه های رمان های بزرگ دنیا که عمدتاً مال اروپا و غرب میشه، اینا مخاطب داشته و مخاطبشون هم غالباً قشر جوان و به ویژه دانشجوها بوده در اون زمان. و در راستای سیاست‌های غرب‌گرایی و غربی کردن جامعه از طرف پهلوی دوم بوده، چرا که مسئولین رادیو از طرف وزارت اطلاعات اینها سفر می‌کردند، مثلا به انگلستان سفر کردند، به چند تا کشورهای غربی سفر می‌کنند تا اصلا نحوه اداره کردن رادیو، برنامه‌ها و مجموعه آرشیوی اونها رو بشناسن، و به خصوص برای آرشیو رادیو هم در هر سفر تعداد زیادی صفحه گراموفون موسیقی ارسال می شده بعد هر سفری که در برنامه های رادیو استفاده بشه. پس مخاطب داشته، مخاطب نسل جوان بودن، و اگر بتونیم قوری بکنیم به فرهنگ دانشگاه و دانشجو در اون زمان و جامعه جوان ما، ما می‌بینیم که در اوایل دهه 50 متعاقب این آماده سازی بستر فرهنگی، ما مکتب هیپیگری رو در بین جوانانمون خیلی می‌بینیم. جوانهای با موهای بلند، حتی پای برهنه، گیتار به دست، اینها رو حالا اونهایی که تقریبا هم سن و سالای من هستن یا تو خانواده هاشون یا توی جامعه دیدن، و تحقیقات جامعه شناختی هم که در مورد اون دهه ایران و به خصوص تهران و شهرهای بزرگ میشه اینها رو تایید میکنه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزار. خانم کاوه، برای ما یه فضاسازی هم کردید، به خصوص برای حال نسل من که اگر علاقمند باشه برنامه هایی رو از اون دوران شنیده و از نظر اجتماعی چون تو اون سالها زندگی نکرده تفسیر جالبی داشتید و البته شنیدنی، و امیدوارم که حداقل مخاطب امروز نسل جوان اینها رو بشنوه و روی اونها کمی تعامل بیشتری داشته باشه تا بدونه که رسانه ایرانی با چه فراز و فرودهایی همراه بوده و به هر حال امروز در این جایگاه قرار داره. من خیلی از شما تشکر میکنم که هر برنامه همراه ما هستید، از مطالب گرانسنگ جناب عالی استفاده میکنیم و امیدوارم که این برنامه ها تداوم پیدا بکنه و همچنان عناوین مختلفی رو نسبت به تاریخ رسانه از زبان شما بشنویم.
خیلی متشکرم. من فقط یه توضیح تکمیلی بدم. ببینید، جنگی با موسیقی کلاسیک، موسیقی وزین و بسیار بسیار هنریه، حتی نمایشنامه های غربی، اینها نداریم. منتها نکته‌ای که هست، اون موسیقی و اون مدل در واقع تفکر انطباق داشته با فرهنگ اروپایی، فرهنگ غربی. و حالا اگر ما میایم و به طور فزاینده یک شبکه‌ای، دو تا شبکه رو ادغام می‌کنیم با 18 ساعت برنامه تو شرایطی که سایر رسانه‌های دیگه هم نبوده، یعنی رادیو بی‌رقیب بوده و تا مدت‌های مدید حتی جلوتر از مخاطبینش، خیلی زیادتر از مخاطب تلویزیون بوده، چون خیلی طول میکشه تا همه خانواده ها بتونن تلویزیون بخرن، پس با رادیو همه عجین بودن.
بله.
این حالا برای بستر فرهنگی ایرانی که حالا تو برنامه های مذهبی خدمتون عرض کردم چه شرایط و چه جور بوده، در کنار اونها نشون میده که چجور دولت مردا و سیاستگزارای تبلیغاتی پهلوی دوم تلاش برای اینکه بستر فرهنگی جامعه رو از این طریق تحت تأثیر قرار بدن و هنجارهای غربی رو به این طریق برای مردم ایران راحتتر و بهتر جا بندازن. و الا خود این موسیقی ها، شما هم معلوم، موسیقی کلاسیک همه گوش میکنیم.
و نکته ارزشمند دیگه این که خانم کاوه، ما الان وقتی اون برنامه ها رو میشنویم میبینیم که از نظر محتوا، بله به گفته جناب عالی که به نظر من هم همینطوره، برنامه هایی که خب خیلی از هنرمندان همین مملکت تهیه کردن و بسیار به زعم خود من ارزشمنده، ما رو با فضای روز فرهنگ و هنر آشنا میکنه، اما در کفه دیگر ترازو دو موضوع خب نهفته است. یکی این سیاستی که جناب عالی فرمودین به تفصیل توضیح دادین، و دیگری فراق برنامه‌هایی که در مصلحت هویت و اصالت ایرانی باشه، یا اگر بوده اندک بوده، توازنی به قول جناب عالی با این قسم قضیه برقرار نبوده. کمون که الان هم ما خب در خیلی از رادیوهای خودمون از همین رسانه به موسیقی غربی میپردازیم، به تفصیل اون و کالبد شکافی میکنیم، مطالب تاریخ هنر رو در سرتاسر دنیا بیان خواهیم کرد و برنامه‌های از این دست رو داریم، ولی خب اون دو گزینه که جناب عالی یکی از اون سیاست‌ها رو بیان کردید دیگه به اون سمت حرکت نمی‌کنه. ولی زحمات همه کسانی که به این رسانه خدمت رسانی کردند رو ارج می‌گذاریم، چه کسانی که امروز در بین ما نیستند، روح همه رفتگان بی برگشت قرین رحمت الهی، و کسانی که امروز بر صندلی پیشکسوتی و بازنشستگی نشستند و آثار ارزندهشون برای ما قابل شنیدن و استفاده هستش. از شما خیلی تشکر میکنم، انشالله که در برنامه های بعدی در خدمتتون باشیم.
ممنونم از توضیح تکمیلی که شما دادید. تشکر، منم خداحافظی میکنم از جناب عالی و همه شنونده های خوب برنامه هفتگی.
زنده باشین، در پناه پروردگار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
لطفاً بلیطا دستتون باشه. شما بلیط؟ بله. بلیط شما؟ بله. به خانواده رادیو خوش اومدی.
یکی از شب‌های بهار بود که پدرم وارد اتاقم شد و تلفن همراهش رو داد به من و گفت: پسرم، من که زیاد بلد نیستم با این گوشی‌ها کار کنم، بیا رادیو رو برام بگیر، میخوام گوش کنم. گفتم: چه رادیویی بابا جان؟ گفت: نمیدونم، فقط یه جا باشه که موسیقی پخش کنه. منم رادیوی فرهنگ رو روی گوشیش آوردم و همون موقع هم برنامه نیستان در حال پخش بود.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
صدای تکنوازی استاد محمد رضا لطفی در حال پخش بود، پدرم گفت: آره بابا جان، همینجا خوبه. و گوشی تلفن همراهشو از دستم گرفت و رفت تا به موسیقی های برنامه نیستان گوش بده. وقتی به چهره پدرم نگاه می کردم و دیدم که با چه ذوقی به رادیو گوش می کنه، همین حس و حال پدرم همون لحظه حال دل منو هم تغییر داد. به راستی که گوش دادن به موسیقی های رادیو ما را به دنیای دیگری می بره. دنیایی از جنس موسیقی و خاطره و حس و حاله آهنگی. را رادیو رسانه امید و آگاهی.
به پایان برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ. شما میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید: موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. سید ابوطالب مظفری از کشور افغانستان.
در دل تاریخ سری بود از عهد قدیم، در چنین روزی قراری داشت تا افشا شدن. الغرض آنان که این صبح مشجر دیدند، صحنه روز قیامت را مصور دیدند. دشت گویا شب نخوابید است و در کابوس تلخ، هرچه سنگ و چوب خواب صبح محشر دیدند. دشمنان چون برگ لرزانند بر شاخ درخت، چون که در یک جنگ 72 لشکر دیدند. یک طرف عباس در رزم است در سمت حسین، وای بر قومی که در یک صف دو حیدر دیدند. ساکن دیر بحیرا کو که امشب راهبان، در سر خونین علامات پیامبر دیدند. ظهر عاشورا به چشم خواب همه اهل حرم، برگ قرآن در میان دشت پرپر دیدند. ماه ما منزل به منزل در مقامات طیور، گاه بر می یک زمان در تشت، یک شب در تنور.
سید احمد شهریار از کشور پاکستان. صدای شاعر.
ناله را از سر گرفتم، سر به فریادم رسید، پشت در ماندم، در دیگر به فریادم رسید. مادرم می گفت طفلی بودم، از باد خزان برگ گل می خواستم، از غرب فریادم رسید. شانه هایم زیر بار سختی ایام بود، یا علی گفتم، علی اکبر به فریادم رسید. تشنه دیدار بودم، گفتم ای عباس آب، دست های ساقی کوثر به فریادم رسید. هر کجا از خستگی افتادم و گفتم حسین، مادرم زهرا به پیغمبر به فریادم رسید. آن که از بالای نیزه حاجتم را داده بود، در تنوری زیر خاکستر به فریادم رسید. هیچگاه نومید فریادت مشو ای دل که من، هیچگاه نومید فریادت مشو ای دل که من، هر که فریادش زدم آخر به فریادم رسید.
اینجا
ایرانه،
ایرانه
در ایران،
در ایران.
پنجم
الی بیستم شهریور ماه
1404.
هر روز
ساعت 15
رادیوهای استانی سراسر کشور و رادیو سراسری فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 24 و
رادیو سراسری سبا
هر شب ساعت 21.
ارسال کد اثر مورد نظر به 30000 به 30242.
ایران
در ایران.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ. از حوزه هنری قرار گزارشی رو تقدیم شما بکنم به بهانه پایان نگارش و آغاز تولید 5 نمایش ویژه جنگ تحمیلی 12 روزه که در این خصوص جای گروسی یکی از نویسندگان این آثار ارزشمند توضیحاتی رو به ما در این باره خواهند داد. جای گروسی سلام عرض میکنم به حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خب بفهمو در مورد این آثار خودتون چند تا نمایش رو کار نویسندگیش رو انجام دادید؟
خدمتتون عرض می‌کنم توی این رویداد من یک نمایشنامه نوشتم به نام به وقت سحر که جریان کارگردانیش هم به عهده خودم هست. نگارشش تموم شده و مشغول تولید اثر هستیم.
تا کی آماده میشه؟
عرض بکنم خدمتتون بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، ما قرار هست که از یک ماه دیگه، یعنی این 5 نمایش که الان به هر حال رسانه‌ای شد، به نوبت وارد فاز اجرا بشن و نمیدونم توی کدوم روال قرار خواهم گرفت یا توی کدوم نوبت، ولی تقریبا از یک ماه دیگه آماده اجرا خواهیم بود.
عنوان نمایشو میفهمید؟
به وقت سحر.
محتواش چیه؟
محتوای داستان من به جریان خانواده‌های معمولی میپردازه که طی این